الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عالم همه قطره اند و دریاست حسین، خوبان همه بنده اند و مولاست حسین. دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم، بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم. فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان حسین اگر نگیرم چه کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شب جمعه است، شب زیارتی آقا ابا عبدالله الحسین. انشالله که این اشعار و این زیارت مختصر رو انشالله به احسن وجه از ما قبول بفرمایند. به روال شبهای جمعه میهمان شما هستیم با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و از محضر ایشون انشاءالله بهره‌مند میشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افسون از خدای منان میخواهم و از خدای عالم میخواهم همه ما و شما را از محمد و آل محمد طرفت العینی در دنیا و آخرت جدا مفرماید و به رسم ادب اظهار ارادت به پیشگاه مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که بتوانیم خودمون، برنامه هامون، شبکه، دینمون، دنیامون، آخرتمون رو بیمه فاطمه زهرا کنیم، یادی از این بیبی دو عالم کرده باشیم. چنان در شهر خود گشتم غریب و بی کس و تنها، که غیر از چشم گریانم ندارم یار دلجویی. الهی انتقامم را از آن بیدادگر بستان، که نه دستی برایم مانده نه پهلو نه بازوی. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گران قدری چه بازو بند نیکوی. تازیانه‌ای که بر بازوی فاطمه زهرا زدند آنچنان سیاه شده بود همانند بازو بند. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گران قدری چه بازو بند نیکوی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه که اینجا کشته راه ولایت گشت بانوی. مدینه ثبت کن این را که در امواج دشمنها، حمایت کرد از دست خدا بسشسته بازوئی. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمت الزهرا، یا مولاتی اغیثین، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
سلامت باشید. بسیار استفاده کردیم و بهرمند شدیم، مستفیض شدیم، الحمدلله. بسیار خوب حضرت استاد، ما در جلسات پیش و در جلسه پیش هم به همین روال داشتیم بررسی می‌کردیم این علت عدم قیام حضرت آقا امیرالمؤمنین رو، که چه چیزی باعث شد که امیرالمؤمنین، حالا به گفته بسیاری از این وهابی‌ها، برای گرفتن حق خودشون قیام نکنند. اونها میخوان این رو رفت بدن و به این نتیجه برسن، خب که خود اصلا خود همین نمایان میکنه و نشان میده که پس این حق الهی نبوده، وگرنه حضرت قیام میکردن. خب الحمدلله در جلسات پیش بسیار استفاده کردیم و اشاره هایی شد به بیعت شکنی هایی که انجام شد و اون مخالفت هایی که بر سر راه آقا امیرالمؤمنین وجود داشت. اما یکی از نکاتی که همواره خود شبکه های وهابی بر اون اصرار میکنن این هست که میگن شما از کتب خودتون برای ما دلیل بیارین. میگن مثلا اگر واقعا دلیلی وجود داره، از کتاب مثلا نهج البلاغه که دیگه اون گفتار آقا امیرالمؤمنین هست، علت و دلیل عدم قیام حضرت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام رو برای ما بیان بکنیم. حالا دقیقاً همون سوال اینها رو ما بخوایم جواب بدیم، آیا چیزی داریم بخوایم از خود نهج البلاغه براشون بگیم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى قيام لقاء يوم لقاء الله. فوز امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ما در جلسات گذشته عبارتی را اولا از کتب اهل سنت آوردیم، روش خیلی مانور دادیم، از کتاب استیاب ابن عبدالبر که از کتابهای معتبر آقایان اهل سنت هست، متوفای 463، که در اینجا حضرت قسم یاد می کند و ایم الله، قسم به خدا، لولا مخافت الفرقه، اگر ترس این نبود که تفرقه میان امت بیفتد، و ان یعود الکفر، کفر برگردد، و یبو الدین، و دین اسلام نابود بشه، اگر ترس این رو نداشتم، لغیرنا، قیام می کردم و این حکومت رو تغییر می دادم. جالب این هست که آقای ابن جوزی بزرگ، متوفای 597، در کتاب المنتظم این نکته ای آورده که این قضیه رو کاملا تأیید می کند. بنده عرض کردم خب منافقین از یک طرف، یهودی ها، مسیحی هایی که ضربه خورده بودند و دشمن هایی در کمین خوابیده، ایشون روایتی رو نقل می کند از هشام ابن عروه، از عروه، زارن عروه ابن زبیر هست، میگه لما بویا ابو بکر و جمع الانصار علی الامر الذی افترقوا عن، خلاصه با ابوبکر بیعت شد و خلاصه جمعیت جمع شدن و تصمیم گرفتن که قضیه سپاه اسامه را خلاصه را بندازن، که رسول اکرم آخرین لحظه عمرشون فرمود انفذوا جیش اسامه، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، ولی خب هیچ کس گوش نکرد متاسفانه. یعنی دو تا دستوری رسول اکرم در آخرین لحظاتشون دادن، هر دو دستور هم با مخالفت صحابه مواجه شد. یکی قضیه تجهیز جیش اسامه بود، امروز فردا کردن تا پیغمبر از دنیا رفت. یکی هم قضیه کاغذ قلم بود که فرمود حلو مکتوب لکم کتابا لن تزلو بعدی، که متاسفانه رسول اکرم بعد از 23 سال تلاش شبانه روزی برای نجات مردم با قلبی شکسته، با دلی محزون و چشم اشکبار از امت خداحافظی کرد. این اوج مظلومیت رسول اکرمه. من از همه عزیزانی که برای امیرالمومنین گریه می کنن، برای صدیقه طاهره، برای آقای امام حسین گریه می کنن، گاهن هم بیاد مظلومیت رسول اکرمم بیفتن. برای مظلومیت آن بزرگوارم گریه کنند، که من معتقدم اگر کسی خون گریه کنه برای مظلومیت رسول اکرم جا دارد. بعد ایشون میگه وقد ارتدت العرب، کل عرب چیکار شد؟ مرتد شدن. و نجم النفاق، نفاق در میان مسلمان ها اوج گرفت. و اشرعبت الیهودیت و النصرانیه، یهودی ها و همه شاخکاشان تیز شد، همه آماده فتنه بودن. و المسلمون کلغنم المتیرت فی اللیلت الشاطیه، مسلمان ها مثل گوسفند پراکنده در شب بارانی و ظلمت نمی دانستن چه کار کنن. لفقد نبیهم، پیغمبر از دست دادن، و قلتهم کمن و کثرت عدوهم، و دشمنشون زیاده. خب در این موقعیت امیرالمومنین چه کار بکنه؟ بیاد بگه آقا حق من هست، زنگ داخلی بخوان را بندازن. همین تعبیر رو ابن هشام در سیره نبوی جلد 4 صفحه 1079 دارد، ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 300 دارد، دیار بکری در کتاب تاریخ الخمیسشون جلد 2 صفحه 201 دارد. و اما در نهج البلاغه، عزیزان دقت کنن، جملات امیرالمومنین در نهج البلاغه این همین مطلب که ابن جوزی آورده، آقای ابن عبدالبرم آورده، این نامه 62 را هم عزیزان دقت کنن. فلما مضى علیه السلام، رسول اکرم که از دنیا رفت، تنازع المسلمون الامر من بعده، مسلمان ها در امر خلافت نزاع کردند. فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی، به خدا قسم به فکرم نمی آمد، به ذهنم خطور نمی کرد، ان العرب تزعج هذا الامر من بعدی عن اهل بیته، این که عرب بیاد با اون همه سفارش پیغمبر خلافت را از اهل بیتشون دور کنند. ولا انهم منحون بندی، اینی که منی که این همه پیغمبر خلافت من، ولایت من، امامت من رو مطرح کرده، من کنار بگذارن. ببینید بعد میگه فما رانی الا انسیال الناس الا فلان یبایعونه، دیدم بله همه مردم دارن میرن برای بیعت با ابوبکر، فامسکت یدی، رفتم گوشگیر شدم، سکوت کردم. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، تعدادی از مردم از اسلام برگشتن، یدعون الا الى محق دین محمد، اینا دارن دعوت میکنن برای نابودی دین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد میگه فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله، دیدم اگر چنانچه من اسلام و مسلمین رو یاری نکنم، ان ارا فیه سلما او حتما، رخنه ای در اسلام ببینم، مثلا نابودی اسلام را مشاهده کنم، و این نابودی اسلام تکون المصیبت به علی اعظم من فوت ولایتکم، نابودی دین مصیبتش بر من خیلی گرانتر از بحث ولایت بر شما. التی هی متاع ایام، اینی که شما دنبالش هستید، خلافت بازی دارید در میارید، این یک خلافت و امارت و حکومت کوچیکی است،
روزه است.
بله چند روزه است، از بین می رود، همون طوری که سراب از بین می رود. بعد میگه فنه هست و فی تلک الاحداث حتی زاهل باطل، آمدم در صحنه حضور پیدا کردم. بله. اگر امیرالمومنین آمد در صحنه مشورت داد، مطالب رو بیان کرد، احکام رو بیان کرد، در حدود دیات انحرافات را مطرح کرد که حتی آقای خلیفه دوم گفت لولا علی لهلک عمر، کردم 300 مرتبه این رو گفته، علتش این بوده. تو از این واضح‌تر امیرالمومنین حرف بزنه؟ از این روشن‌تر حرف بزنه امیرالمومنین؟ حالا من نمیدونم بعضی از این آقایان چشماشون رو به حقایق دوختند و یه حرفایی میزنن که واقعا ما نمیدانیم چیه. ببینید پیام امیرالمومنین شرح نهج البلاغه آیت الله اعظم مکارم شیرازی جلد 11 این صفحه 233 را من بیارم. بله ببینید خیلی نکات جالبی هست در این خطبه که این دیگه حرف یک فقیه است که ارسلم خودش پرچمدار وحدت و خودش در رابطه با تقریب و تکفیر، مبارزه با تکفیر، یک کتاز میدان در امروز هست. یه فرد فلان منبری و فلان عالم عادی نیست. میگه هنگامی که آن حضرت در درود بر او باد از جهان رفت، مسلمانان در رابطه با خلافت و امارت پس از او به تنازع پرخواستند. ولما مزا تنازع المسلمون الامر من بعده، اشاره به منازعه و درگیری هایی است که در ثقیفه میان مهاجران و انصار رخ داد. نزدیک بود کار به جاهای باریک بکشد. خب بابا این عبارتی که خلیفه دم اقتلوا سعدا فانه منافق، سعد ابن عباده را بکشید، این منافقه. حالا والا نمیدونم اگر یک عالم شیعه همچه حرفی زده بود آیا آقایان تحمل میکردن، یا امیرالمؤمنین هم چرفه سلمان گفته بود، ابوذر گفته بود، آقایان آسمان را بر سر ابوذر و سلمان ویران می‌کردند. بله کار هرچند بعضی از مناصرین حاضر در سقه با تدبیر کمر اندیشید بر مخالفین پیروز شدند. بعد ایشون میگه حضرت میفرماد به خدا سوگند هرگز فکر نمی‌کردم، به خاطرم خطور نمی‌کرد عرب بعد از پیامبر این امر خلافت را از اهل بیت او منحرف سازند. بعد ایشون اشاره میکنه که هم نصوص و هم شایستگی امیرالمومنین دوتا مسئله هست. یک دفعه این هست رسول اکرم اون هم سفارش کرده با عبارت های مختلف، انت خلیفتی و وصیی من بعدی. خب شاید بیش از 50-60 تا روایت که غالبا هم سند صحیح هست اینه اهل سنت نقل کرده. آقایان مراجعه کنن همین تاریخ طبری جلد 2 صفحه 321 ببینن چقدر این مسئله آمده. انت امام کل امام المتقین، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 138 آورده. انت ولی کل مؤمنین و مؤمنت من بعدی، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110. آقای البانی در سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 5 صفحه 222 با سند صحیح آورده. انت خلیفتی من بعدی، باز همین صفحه آقای البانی آورده. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 130. خب پیغمبر اکرم چیکار کنه؟ با چه زبانی بگه؟ با چه عبارتی بگه؟ در قدیر در یک جمع بیش از 100,000 نفره با عبارت‌های مختلف، من کنت ولی یهو فعلیون ولیو، من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت اولا به نفسی فعلیون اولا به نفسی. خب دیگه تمام اینها را پیغمبر گفته. این یک بحثه. یک بحثم ایشون اشاره می کنن بابا اصلا پیغمبر هیچی نگفته، بناس بر مبنای شایسته سالاری خلیفه انتخاب بشه. آقا شما بیایید در علم، در شجاعت، در عدالت، در کتابهای خودتون آیا بعد از رسول اکرم کسی همتای پیغمبر بوده یا نبوده؟ اگر هست ما که ندیدیم، ما هم نشنیدیم، بیایید معرفی کنید، ما تسلیم میشیم. یه کسی بیاد بگید آقا از علی شجاعتر بود در این جنگهایی که بوده، بیاد بگید آقا این آقایان دیگر در طول این 23 سال از دماغ یک مشرک، یک یهودی زدن، یک قطره خون آمد به زمین، بیاد بگید به ما دیگه. آیا اینها یک خرمگسی روی شانه پیغمبر نشسته بود زدن اون رو کشتن؟ خب بابا شجاعت اولین شرطی است که همه دارن. از آقای برای شما عرض کنم علمای تراز اولشون برای شما عرض کنم این رو دارن تا علمای معاصرشون. نگاه، یکی از شرایط خلیفه و امام داشتن شجاعت اشجع الناس، نه شجاعت خالی فقط، اشجع الناس شجاعترینش باید باشه. خب همین جنگ احد ببین، غیر از امیر المومنین و 3-4 نفر همه خودشون میگن ما برای شما عرض کنم مثل بز کوهی از بالای کوه احد داشتیم میرفتیم بالا. خب بابا بیایید، امیر المومنین در اینجا میگه من به ذهنم خطور نمی کرد، هم به خاطر توصیه های پیغمبر، هم شایستگی هایی که من دارم، ویژگی هایی که من دارم، غیر از من کسی این ویژگی ها رو ندارد. ویژگی های خلافت اگر نسم نباشد جز در من نیست و این لباس خلافت جز بر اندام من، بر اندام همه ناموزون هست. خب میگه همین رو مثلا من تصور نمی کردم، به ذهنم خطور نمی کرد که همچه قضایایی برای شما عرض کنم اتفاق بیفته. بعد ایشون می فرماید لذا در ادامه سخن حضرت می فرماید ترسیدم اگر اسلام و اهلش را یاری نکنم شاهد شکافی در اسلام یا نابودی آن باشم که مصیبتش برای من از رها ساختن خلافت و حکومت بر شما بزرگتر باشد، حکومتی که متاع و بهره دوران کوتاه زندگی دنیاست. بعد ایشون یک نکته قشنگی دارد، خیلی من از این عبارت ایشان خوشم آمد، ولذا این رو رنگی کردم که عزیزان دقت کنند. فقط تقاضا دارم خوب اون دست از عزیزان اهل سنتی که یه مقدار یا بعضی از شیعیانی که تفکرات برای شما عرض کنم به قول سنی معابانه دارن قشنگ دقت کنن. در اینجا این سوال پیش میاد چگونه امام ولایت و خلافت را به عنوان متاع زود گذر دنیا و حقی شخصی که از آن حضرت قصد شده میداند، با اینکه جانشینی پیامبر و به تعبیر دیگر امامت مقام والای روحانی است. خب بعضی از دوستان میگن آقا علی میگه آقا این خلافت به اندازه یک آب بز برای شما عرض کنم بزگاله هم ارزش ندارد، نمیدونم به اندازه یک ران ملخی برای ران مورچه در چیز. بله ایشون قشنگ جواب میده، میگه شبیه این تعبیر در موارد دیگری در نهج البلاغه دیده می شد و ممکن است برای خوانندگان ایجاد توهم کند که امام به خلافت همچون مقام شخصی و دنیایی می نگریست. پاسخ این سوال آن است که امام از دیدگاه مدعیان خلافت سخن می گوید. بدون شک آنها برای کسب مقام و برتری جویی به سراغ آن رفتن و درک نمی کردن که این مقامی شخصی و دنیوی نیست. افزون بر این دریغ داشتن این مقام از امام هم قصد حقوق مردم و سبب محرومیتشان از این موهبت الهی بود و هم اهانتی به ارزش‌های وجود امام محسوب می‌شد. چقدر زیبا، چقدر عالی.
دقیقاً همون سوالی که بارها و بارها حالا توی این جلسه بعضی‌ها تماس گرفتن پرسیدند و توی شبکه‌های وهابی هم بارها دارن اشاره می‌کنن.
بله، این دیگه جوابی است که یک فقیه دیگه عرض کردم، کسی که تمام عمرش رو با این روایات و احادیث گذرانده، عرض کردیم جدیدترین شرحی است بر نهج البلاغه.
بله،
ما اصلا کاری با مسائل سیاسی و چیش هم نداریم. بابا شما ببینید، من توصیه میکنم یک کاش بتونن همونطوری که تفسیر نمونه را یه خلاصه درست کردن، این شرح نهج البلاغه هم یه خلاصه درست میکردن.
بله.
چون خب این 13-14 جلد یه مقداری مطالعه کردنش واقعا سخته، مثلا با توضیحاتی که بوده تمام شرحها را دیدن، یعنی تا امروز هر شرحی بر نهج البلاغه نوشته شده آقایان دیدن، اونم گروهی هم بوده، این فردی نبوده،
از جامعیت کامل برخورداره.
بله، این حرف ایشون است. حالا اگر یک فرد عادی بزنه بعضی از این، برای شما عرض کنم، کسانی که به دروغ دم از تقریب میزنن و خودشون دشمن تقریب هستن، ای وای، اینها همه به تقریب ضربه میزنند، به وحدت ضربه میزنند، حرفایی میزنند که آقای ملازاده افتخار میکنه به اون حرفا، بگه بله فلان آقای عالم اصفهانی مشت محکمی زد به دهان روحانیت و مراجع. خب من نمیدانم این آقایان حرف که میزنن به حساب این حرف زدنشون هم هستن، عواقب این حرفشون رو هم ملاحظه میکنن آقایان، یا نه فقط میخوان یک حرفی رو بزنن عقده خودشون رو خالی کنن. بعد نکته دیگری که ما در اینجا داریم، حالا من نمیدونم اگر میخوان یک میان برنامه یک فاصله ای بگیرن تا من یک نکته جدیدی از فرمایشات امام را از نهج البلاغه که چرا علی قیام نکرد دیگه وارد اصل بحث بشه.
بله انشاءالله. تا اینجا
تا به حال همه مقدمه بود.
عجب، خب خود این مقدماتش انقدر همراه با لذت بود و اینقدر زیبا و شیوا بود، انشاءالله ببینیم ذل مقدمه هم کامل
شد. همه اینها با عنایت حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هست، فمنم الحمدلله حاضرتم من فضل ربی و خدای عالم هم چون مبتدعن به نعم قبل استحقاقها هست، بعضن بدون اینکه کسی لیاقتی داشته باشد تفضل میکنین، نل فضل بید الله یعطی من یشا، بعضن در لابلای مطالعات انسان میبینه یه چیزهایی به ذهنش میاد که در طول عمرش اینها را ندیده، یا بعضی مطالبی میاد که به صورت بکر آدم احساس میکنند که اینها دیگه لطف خفی حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست، چون خود قرآن هم گفته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی برای امیرالمومنین کار کنن خود حضرت ولیعصر کمک میکنه، شکی نیست. رسول اکرم هم در قدیر فرمود اللهم منصر من نصره، این رو من بارها گفتم، هر کس میخواد مشکل دنیوی اخروی بیماریش حل بشه، یکی از راه‌ها این هست برای نصرت علی قدم بردارد، برای یاری علی حرکتی بکند، حتی در محیط خانه‌اش چیزی از فضائل علی بن بچه‌ش جمع کند، برای فضائل امیرالمومنین یک روایتی بخواند، هم خودش لذت ببرد هم زن بچهش، بعدش حاجت بخواهد. حالا تجربه کنید این رو، ببینید نتیجه میگیرید یا نه. اگر این رو یه مدتی انجام دادید نتیجه نگرفتید، هر چه خواستید تسبیح بردارید بنده را شروع کنید هر روز 100 بار لعن کردن. اینی که دارم میگم با تمام وجود من دارم عرض میکنم و نمیخوام بگیم آقا علم غیب است و ماوراء طبیعی، نه، پیغمبر فرمود اللهم منصر من نصره، خدایا کمک کن، نگفته کمک دنیوی اخروی مالی ظاهری، نه، کمک کلن در همه کارهاش، هر کس علی را یاری کند، هر نوعی علی را یاری کند، یاری علی یاری خدا و یاری امام زمان را دنبال دارم.
خیلی ممنون و متشکر. و همون جور که حضرت استادم فرمودن، ما هم قطعا میدانیم که همین که الان پای این صحبت‌های زیبای حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی نشستیم، قطعا چنین چیزی هم ناشی از لطف و الحمدلله این عنایتیه که خود حضرت داشتند و این مطالب که به ما منتقل میشه چیزی جز این نخواهد بود. الحمدلله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام. یک میان برنامه می‌بینیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماء، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قطر، علی مدمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی علی
که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. عرض سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای برنامه بسیار استفاده کردیم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و بحثمون هم همونجور که عزیزان و تمامی بینندگان همراه ما بودید مشاهده کردین که راجع به این بود که چرا امیرالمؤمنین قیام نفرمودند در همون زمان قبل از اینکه خلافت بر عهده ایشون گذاشته بشه. دلایل بسیار زیادی ذکر شد و در این لابلا حقانیت آقا امیرالمؤمنین هم به وضوح بیان شد و به وضوح بیان شد که خود آقا امیرالمؤمنین خودشون رو شایسته این مقام الهی میدانستند. خیلی مختصر اگر امکانش هست آجا در ادامه یک جمع‌بندی بفرمایید. حالا خود حضرت عالی همیشه اصرار داشتین که بیشتر وقت رو بدیم به بینندگان عزیز، هرچند میدونم که مطالب مفصل هست، اما اگر امکانش هست مختصراً یک جمع‌بندی این بحث رو بفرمایید که بریم سراغ تماس‌های بینندگان.
یکی از عواملی که امیرالمؤمنین قیام نکرد در نهج البلاغه در جای جای نهج البلاغه آمده، حالا در کتب اهل سنت هم هست و غیره، نداشتن یار و کمک هست. ببینید دوستان، رسول اکرم 13 سال در مکه بودند، در برابر اون همه جنایات مشرکین خب هیچ گونه تحرکی نداشت، هیچ قیامی نکرد، دفاعی نداشت، از کنار شکنجهگاه برای شما عرض کنم یاسر و سمیه و عمار میگذشت و میگفت صبرن یا آل یاسر. ولی به مجرد اینکه آمد مدینه یاری پیدا کرد، در برابر مشرکین قیام کرد و در برابر یهودی ها و غیره 83-84 خلاصه جنگ در دوران نبی مکرم ثبت شده. اگر بنا بود رسول اکرم با معجزه کار رو درست کنه، اصلا قبل از رسول اکرم خدای عالم با یک اشاره لو شاء الله لامن من فی الارض جمیعا، از این بهتر خدای عالم با یک اراده تمام مردم روی زمین را
هدایت
میکرد. اصلا نیازی به آمدن پیغمبر هم نبود. بناز ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها. خب با توجه به این امیر المؤمنین بعد از رحلت نبی مکرم نیرویی که قیام کند و حکومت رو تصاحب کند نداشت. در جای جای نهج البلاغه این آمده. فقط من یک اشاره می کنم ما بقیش انشالله جلسه بعد. این نهج البلاغه خطبه شماره 3 معروف به خطبه شکشگیه. میگه با اینکه ابوبکر میدانست شایستگی من برای خلافت از همه بیشتر هست و تفکت و ارتعی دنبال این بودم، فکر میکردم بین ان اصول بید جزا با دست خالی قیام بکنم او اصبر علا تخیت امیا، یا صبر کنم بر این خفقان تاریک و این فشار و این ظلمت و این ظلم و مظلومیت چکار کنم. اون هم تخیت امیا این که یحرم و فی حل کبیر، این فشار و خفقانی که در جامعه ایجاد کردند پیرمردها را نابود می کند و کوچک ها را پیر می کند و هر مؤمنی را غمناک می کند تا روزی که به ملاقات خدا بره. خب در اینجا امیرالمؤمنین به صراحت میگه من دو تا راه داشتم، یکی این که بیام با دست خالی قیام بکنم. خب نتیجه دست خالی قیام کردن نابودی خود امیرالمؤمنین، نابودی اهل بیتش، نابودی 4 تا بچه مثلا، نابودی اون طرف مقابل دشمنم همینه میخواست.
بله.
این مسلمان ها به جان هم بیفتن، هم دیگر را بکشن، منافقین یهودی ها و غیره بیان یک شورای حکومتی درست بکنن دیگه.
بله.
اینها یک شورای فقاهتی درست کنند و شورای ولی فقیه و غیره خلاصه حکومت بکنن. بعد امیر المؤمنین میگه صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا تراسی نهبا، من به این مصیبت و به این محیط خفقان و تاریک صبر کردم در حالی که در چشمم خار و در گلویم استخوان بود و میدیدم حق مسلمم رو دارن به غارت میبرن. در اینجا حرف من خیلی زیاد دارم، انشاءالله به حول قوه الهی تمام این مطالب رو ما در جلسه بعد خدمت عزیزان خواهیم داشت
انشاءالله. تشکر میکنیم از محضرتون و بلافاصله بسیار خوب. بله بدونه حالا ما بین تماس ها انشاءالله یک میان برنامه خواهیم رفت، اما چون تماس ها زیاد هست سریعتر تماس اول رو وصل بکنین. آقای جعفری از فارس پشت خط هستن، سلام عرض میکنیم در خدمتون هستیم. آقای جعفری بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله،
زنده باشید انشاءالله.
بفرمایید آقای جعفری در خدمتون هست.
سوالم خدمت حضرت آیت الله قزوینی اینه که چرا آقای امام صادق علیه السلام با وجود مریدان و شاگردان زیادی که داشتن قیام نکردن و به اصطلاح حکومت اسلامی
بسیار خوب احسنتم. تشکر میکنیم از تماستون آقای جعفری که از فارس با ما همراه بودین. از قم آقای احمدی پشت خط هستند. آقای احمدی در خدمتون هستیم. آقای احمدی بفرمایین، ما صدای شما رو داخل استودیو میشنویم، بفرمایین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت استاد محترم و همچنین آقای مرعشی تشکر میکنم. یک پیشنهادی دارم خدمت استاد عرض کنم که چون وهابیت این شبکه هایی که دارن تنها بردی که اینها دارن دروغ گفتنه، اینا تلاش میکنن که خلاصه جوانان مسلمان ها را با دروغ همیشه اینا را فریب بده. لذا اینجا لازمه که در این شبکه ها، چون شبکه ولی عصر علیه السلام همینطور شبکه بلاگ ها، یک دور عقایدی شیعه با بیان ساده عوام فهم و در عین حال هم تحقیق شده و جامع باید بیان شد که تا اونایی که اهل کتاب خواندن نیستن، دسترسی ندارن، شبکه را تماشا میکنه، اونها بفهمه که عقاید شیعه اینه. چون من وقتی که میبینم وهابیت اکثرش از راه دروغ جوانها را فریب میده که عقاید شما اینه اینه. یک جمله دیگر این که یک حدیثی هست که بازم خیلی وهابیت از این حدیث استفاده میکنه، همین مسئله عبدالله بن سبا، که جمله حدیث من میخوام حالا استاد اینو سرچ کنه درباره این یک توضیح در بیده خیلی ممنون میشم. و حکا جماعت من اهل العلم من اصحاب علی علیه السلام، این جمله را سرچ کنه که مثلا این ها میگه که چون شیعه مؤسسش عبدالله السلام است، خلاصونم یهودی بوده، هم یهودی، که این یک دروغی هست منظور کنم بیان بشه. و بعدم نکته دیگر این
جمله را از کدوم کتاب گفتین؟
متاسفانه من این کتابش را میخواستم یادداشت کنم ندارم.
بسیار خوب، بله.
این جملهش را خدمت شما عرض کردم که
بله.
حدیث مفصله، ولی میخوام از نظر سندم، از نظر چیزی. و نکته دیگر این که این استاد الحمدلله بحر عمیق معلوماتش خیلی زیاده، ولی بیشتر به این پاسخ و سوالات توجه بشه، بیانات لب مطلب رو بگه، بعد تا این کشکالات برطرف شه. انشاءالله از خدای متعال خیر همه رو خواستارم. خیلی ممنون، متشکر.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم از تماستون که با ما تماس گرفتین و سوالاتتون رو مطرح کردین. البته خیلی مختصر خدمت شما یادآوری بکنم که دقیقا همین عبارتی رو که گفتین حالا در کتب معتبر نیومده. اون کتابی که هست، یعنی منظور از کتب معتبر اون کتابیه که مثلا مثل جزء کتب اربعه باشه و اینها، در فرق و شیعه نوبختی این ذکر شده که اگه هم مفصل‌تر قصد داشتین راجع به این مطلب بررسی انجام بدین، توی آرشیو همین برنامه دیشب رو پیدا بکنین که حاج آقای روستایی بودن و مفصلا راجع به این مطلب صحبت کردن، و انشالله که جوابتون رو هم در ضمن اون برنامه بتونین پیدا بکنین. بله، آقای سعید از تهران پشت خط هستند، الحمدلله ایشون امشب هم اومدن، منتظرشون بودیم. آقا سعید در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
از اوتا سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقا صدا نمیاد.
چرا صدا کاملا داخل
است. سلام عرض میکنم.
حالا صدای شما میاد جناب آقا سعید عزیز.
عزیز استاد، ما جز ارادتمندای شما هستیم.
شما لطف دارید، بزرگوارید، شما آقا هستید.
عزیز استاد، امشب فرمودید که حضرت علی در چه مقامی، در چه موردی از دیگران برتر بوده، بالاتر بوده یا نه. منم با جناب علی کاملا موافقم. من به عنوان یه شیعه بسیار با این حرف شما موافقم که حضرت علی در کلیه مواردی که میشه تاریخ رو بررسی کرد از سایرین برتر بوده، چه در علم، دانش، فقه، اسلام شناسی، گذشت، ایثار، شجاعت، همه اینا من در این شکی ندارم و با شما کاملا هم عقیده هستم. اما چیزی که به نظر من میرسه، الان شما فرمودی اگر هر کسی در خونش حتی روزی یک مورد از فضائل حضرت علی بگه خیرشو میبینه. ببینید عزیز استاد، چیزی که به نظر من مشکل سازه اینه که در مورد حضرت علی، جناب علی، یعنی کل مذهب شیعه امامیه متاسفانه دچار قلوف شده. ببینید این که حضرت علی از همه عالم تر بود در زمان خودش دلیل نمیشه ایشون علم غیب داشته. ببینید ما بخوایم بدیم حضرت علی علم غیب داشته یا نه، باید ببینیم قرآن چی میگه. پیغمبر خدا آیا علم غیب داشت به قرآن؟ خب نداشت، بارها میگه نداشت. ما چطور بیاییم بگیم حضرت علی علم غیب داشته؟ من مشکل به نظر من انتقادی که من دارم اینه که چرا باید غلو کرد در وجود، وگرنه مذهب شیعه به نظر من مذهب حق است، به شرطی که واقعا با سیره حضرت علی با چیزی که ایشون شعار میداد بریم جلو، نه که من ایشون رو بیام چپ و راست بخوام بشینم بلندشم بگم یا علی مدد. آیا این واقعا خدمت به حضرت علی به نظر شما، یا اینکه من بیام بگم ایشون چی میگفتن؟
حسین عزیز ببخشید، حالا به خاطر اینکه به صورت مدون هم حالا بدونیم که چه سوالی باید پاسخ داده بشه، الان خب مثلا بحث یا علی مدد یک بحثه که اگه بخوایم بهش بپردازیم اونها رو وارد باب مثلا توسل و استغاثه و اینها ممکنه بشه، یک بحث دیگه راجع به علم غیبه بخوایم بحث بکنیم، یک بحث دیگه راجع به اینه که آیا واقعا بالاتر بودند در چنین زمینه‌هایی یا نبودند، که حضرت عالی هم خودتون اشاره کردین که ما این رو پذیرفتیم. حالا اگه به صورت اینکه بدونیم حالا می‌خوایم سر کیو بتراشیم، اینکه کدوم یکی از یعنی سوال اساسی شما که الان امشب قراره بشنویم و انشالله سرش بحث بکنیم چی هست، بدونیم خیلی مختصر بفرمایین که واضح بشه می‌خوایم چه سوالی رو مطرح بکنیم.
دوست بزرگوار، سوال من از استاد اینه، چرا ما باید حضرت علی رو متعلق به شیعه فقط بدونیم؟ من میگم من خودم به عنوان یک شیعه، اما شیعه‌ای که کاملا عقیده مختلف دارم با حضرت استاد قزوینی، من میگم چرا شیعه فکر میکنه علی فقط مال خودشه؟ دلیل باید داشته باشه. ما از تاریخ رو بخونیم، نهج البلاغه رو بخونیم. من اگر حضرت استاد اجازه بده، میدونم وقت نمیشه، ولی اگر میشد یه همچین امکانی، من نهج البلاغه رو با ایشون یه سری فرصت نیم ساعت با هم بحث میکردیم. من نهج البلاغه رو بارها خوندم، واو واو بشو با حضرت استاد ببینیم حضرت علی فقط مال شیعه است. من خب ببین دارم اذعان میکنم، حضرت علی بر حقه و اعلم الناس.
ببین آقا سعید بزرگوار،
ما از ایشون متاسفانه یک
آقا سعید عزیز ببینید، این که حضرت علی میفرمایید امیر المؤمنین مال فقط شیعه نیست، من در جلسه گذشته عرض کردم اگر ما بیاییم کلمات زیبای امیر المؤمنین را در حوزه های مختلف، در مسائل اخلاقی، اخلاق خانواده، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی، در احکام، در هرچه بخوام بیان بکنیم، هم برای شیعه، هم برای سنی، هم برای مسیحی، هم برای یهودی، هم برای لائیک، یعنی برای همه جذابه. ببینید امام رضا فرمود لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، نمیگه لو علم الشیعه لتبعونا، ناس توده مردم. بندم با شما هم عقیده هستم که ما باید بیاییم فرمایشات امیرالمؤمنین را از این که بگه مخصوص شیعه هست باید بیاریم بیرون، در روی هیچ شکی نیست. این یک حرفه. این که شما میفرمایید شیعه دچار غلو هست، مصداق غلو را میارید علم غیب میدانید، بعد ادعا میکنید در قرآن علم غیب را از غیر خدا نفی کردن. خب این برخلاف قرآن. آقا سعید عزیز، مگر خود قرآن به صراحت نمیگه ان الله عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من نبی یا من رسول؟ عالم الغیب است، ولی غیبش را برای انبیا و اولیا چیکار میکنه؟ اظهار میکنه. این حضرت عیسی هست، میگه انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. این که دیگه بابا آیه قرآن هست عزیز دل من، دیگه حدیث که نیست ما بیایم بگیم آقا این هست. ما ببینید قرآن رو وقتی داریم میخوانیم، برادر بزرگوارم، فقط به قول لا تقربوا الصلاتش نخوانیم، بعدش هم سکارهاش هم بخوانیم. ما ببینید اینها رو دقت بکنیم عزیز دل من. قرآن یک جا میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، این خدا هست که قبض روح میکنه. خب من میگم آقا شما شی مسلمان ها که میگید اسرائیل قبض روح میکنه، این غلوه. بله از این واضحتر من بگم بابا خدای عالم که خودش نستجره بالله جسم نیست بیاد اینجا بنشینه
من و این آقا شما را قبض روح بکنه. خدای عالم و المدبرات امرن، توسط ملائکه، توسط نیروهای دیگر، انبیاش میاد چیکار میکنه؟ امور هستی را میچر. ابلا ان یجری الامور الا باسبابها. اگر ما آیات قرآن رو میخوام بخوانیم، برادر بزرگوارم یک لحظه دوستان مانیتور من رو محبت کنن. آیات قرآنی و علم غیب، سوره نمل، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو در آسمان زمین غیر از خدا هیچ کس غیب ندارد، نمیداند. و همچنین پیغمبرم میگه لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر. اگر من غیب میدانستم کارهای خوب را چیکار میکردم؟ به نفع خودم میآوردم. از اون طرف میگه ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. خدای عالم کسی را بر غیب خودش مطلع نمیکنه، ولکن تعدادی از رسول را برای این کار انتخاب میکنه. یا در سوره جن آیه 26، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. عالم الغیب ولی بر غیبش افرادی را که از او راضی هستند چه کار میکنه؟ مطلع میکنه. این آیات را باید کنار هم بگذاریم برادر بزرگوارم. همونطور خطبه های نهج البلاغه هم که قبلا حضرت عالی میفرمودید آقا در جای جای نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین خلافتش رو الهی نمی، کنار هم باید بگذاریم بعد بیایم قضاوت کنیم برادر بزرگوارم. این از این جهت. از اون طرف شما ببینید اخبار غیبی توسط حضرت نو، توسط حضرت یوسف، برای شما عرض کنم توسط حضرت مسیح، بابا اونبیکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. معجزه حضرت عیسی هم که نیست این. معجزه حضرت عیسی برای شما عرض کنم احیای موتا هست. بله اینی ابر و الاکمه و اخلق منت. این دیگه بیاد پیغمبر بیاد بگه آقای مردم معجزه من، اگر میخواد بدانه من پیغمبرم، هر چی شما تو خونه هاتون غذا صبحانه چه خوردی من خبر میدم. نه آقا، این میخواد بگه آقا اون غیبی که خدای عالم در اختیارش هست، به غیبش هر کس را بخواهد مطلع میکنه. ید الله مغلولتن که نیست برادر بزرگوارم. اینی که میان میگن ید الله مغلوله، این که به قول نمیتواند، بابا دیگه علم غیب از مرده زنده کردن که بالاتر نیست. هو الحی القیوم، هو الذی یحیی الموتا، هو الذی هو، یا 50 تا آیه میگه آقا اونی که مرده را زنده میکند خداست. از اون طرف هم حضرت عیسی میگه احی الموتا، ولیکن به اذن الله. ببینید ابرع الاکمه به اذن الله، اخلق من التین که هیئت تیر فیکون تیرن به اذن الله. اگر امیر المؤمنین هم بیاد به اذن الله، پیغمبرم به اذن الله بخواد از غیب خبر بدهد، آیا این قلوب برادر عزیزم؟ آیا این رو شما میگید قلوب؟ این رو میگید نمیدونم علی را در انحصار شیعه فقط قرار دادن؟ خب بابا چطور میشه خلیفه دوم تو مدینه داره نماز میخوانه، در خطبه نماز میبیند در دماوند، در نهاوند مسلمان ها دارن شکست میخورن، به مسلمان ها میگه بابا برید طرف کوسنگر بگیرید، برید طرف کوسنگر بگیرید. خب چطور شد ایشون از مدینه نهاوند رو میبینه و دستور میده و مردمم یادداشت میکنن؟ وقتی فرمانده میاد میگه بله ما صدای آقای خلیفه را در فضا شنیدیم که اینطوری فرمودند. خب چطور اونجا هم شما به اهل سنت میگید قلوب میکنند یا نه اونجا میگید حقیقته؟ من بیا از علمای اهل سنت بیش از 200 مورد با سند صحیح علم غیب از خلفا، از اولیا، از صحابه و غیره آوردن. 200 مورد بیارم از خود صحیح بخاری
که میگن افراد عادی هم چنین چیزی رو دارن، حالا چه برسه به اون صحابه و اینها که اینا دونه زالکن، اینایی که واسه بقیه هستن.
دیگه برای شما عرض کنم اونایی که کمتر از ابوبکر و عمر هستن تابعینشون بیش از حضرت علی علم غیب داشته. ما این دیگه ابن تیمیه است داره میگیدی، ما که نمیگیم برادر بزرگوارم. ببینید این عبارت ابن تیمیه را اگر من اینجا داشته باشم، بله این همین قضیه یا ساریت الجبل، این رو عزیزان دقت کنن، آقا سعید عزیز این مجموع فتاوای ابن تیمیه است. و کرامات الصحابه و تابعین بعدهم و سایر الصالحین کثیره جدا. کرامات صحابه تابعین بعد از اون و صالحین زیاد هست. بعد ایشون میاد میگه آقا عمر ابن الخطاب در اون جیشی و سپاهی که برای شما عرض کنم در نهاوند بود، اسمش هم ساریه بود، فرماندهش گفت یا ساریه الجبل، یا ساریه الجبل. و جالب اینجا هست برای شما عرض کنم، همه هم دارن این تعابیر را. و ایشون بله بفرمایید، منهاج السنه ابن تیمیه جلد هشتم صفحه 135. اما الاخبار به بعض الامور الغائبه فمن هو دون علی یخبر به مثل ذلک. اونایی کمترم از علی هستن از غایب غیب خبر میدهن. فعلیون اجل و قدرن من ذلک، علی بالاتر قدر شما. بیام علی علم غیب میدانه یا نمیدانه پسر پسر عزیزم. بعد میگه وفی اتباع ابی بکر و عمر و عثمان و من یخبرو به اضعاف ذلک. اتباع ابو بکر عمر عثمان چند برابر علی علم غیب داشتن، حذیفه و دیگران الا ماشاءالله داره میاره. ببین اینها رو یه مقداری آقا سعید جان یه مقداری ما دقت کنیم. حضرت علی میفرماید من شیعه هستم، حالا ما میشالله قبول میکنیم شیعه هستید، ولی خب فرمایشات و شبهاتی که حضرت علی مطرح میکنید، هیچ کدام از این اعتقادات و شبهه ها به شیعه بودن شباهت نداره.
اصلا دنیا هم نمیخوره حالا دیگه.
بله اگر یا علی گفتن شرک باشد، شما در جنگی که صحابه داشتن در یمامه شعارشون یا محمدا بود، شما باید بگید تمام صحابه مشرک هستن. عبدالله عمر پاش میگیره میگن آقا بگو یا محمد، وقتی یا محمد میگه پاش سالم میشه. خب بس شما بیاد بگید آقا تمام اینها چیه؟ مشرک هستن دیگه، دارن غلو میکنن دیگه.
خب آقا سعید عزیز،
بله اجازه میده من این نکته بگم آقا؟
بله عزیزان زیادی هم پشت خط هستن، مختصرن بفرمایید.
من قطع میکنم حضرت استاد، بله. ممنون از توضیحاتتون، ولی ای کاش یه مقدار موجزتر بفرمایید که یه مقدار مکالمات به نتیجه برسه. حضرت استاد کسی که علم غیب داره، البته
خب اینها در جواب شما بود دیگه، حالا شما حضرت عالی که بله یعنی از من باید استقبال بکنین از اینکه کاملا الحمدلله استاد فرصت رو در اختیار شما قرار دادن و پاسخ شما رو دادن. بفرمایید
استاد، کسی که علم غیب داره هرگز میاد بگه اگر میدانستم، هرگز میگه ای کاش این کار را میکردم؟ به نظر شما کسی علم غیب داره از این الفاظ استفاده میکنه؟ من مختصر سوال میپرسم، نمیدونم میتونیم با هم صحبت کنیم یا بذاریم برای جلسه بعد. حضرت علی در نهج البلاغه
علم غیب استقلالا که نمیدانستن. آقا امام صادق فرمود اذا شاء الله نعلم، اون جایی که خدا اراده کند ما علم غیب میدانیم، اراده نکند ما علم غیب نمیدانیم. بالاتر از پیغمبر که نیست. لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر. نسبت به حضرت پیغمبر این رو میگه، نسبت به حضرت عیسی هم میگه انبیکم بما فی. بله اگر پیغمبر استقلالا کسی بگه علم غیب دارم، این قطعا ارتداد میاره، اصلا گلوب که نه، اصلا این فراتر از این هست، یعنی در حقیقت داره یک صفت خدایی رو به پیغمبر نسبت میده. بله اینها بوده، اینا نشان میده که ما از پیش خودمان، ببینید از پیش خودمان علم غیب نداریم.
بله
بله
آقا سعید
عزیز استاد، ببینید حضرت علی در نهج البلاغه بیش از 10 مورد میگه ای کاش این کار رو میکردم، ای کاش این کار رو نمیکردم. اگر میدانستم. ببینید اینا همه نشون میده ایشون اذعان میکنه که علم غیب نداره. یکی از مصادیق قلوبی که من عرض میکنم همین توضیحاتی که حضرت عالی میفرمایید و همه اینها رو فضیلت میدونید برای حضرت علی. الان من که منکر میشم حتما به من میخواهید بگید که ایشون وهابی زاده است و سنی شده و سلفی از این صحبت ها، در صورتی که بنده اینها رو همه رو مصداق قلوب میدونم. آقا چیزی که قرآن معیار ماه، قرآن به پیغمبر میگه بگو من علم غیب ندارم، این تموم آیه محکمه، هیچ بحثی توش نداره. حالا شما میفرمایید عمر در دماوند، نمیدونم اون صداش شنید یا از دو استاد، قرآن وقتی یه چیزی میگه برای ما تمومه.
از من قرآن به حضرت عیسی را چی میفرمایید؟
حضرت عیسی حاج آقا به اذن خدا بود، کجا خداوند گفته؟ حاج آقا من یه سوال میکنم، الان من بیان بگم یا عمر مدد شما
قبول؟ آقا اجازه بده، اصلا ما اصلا بحث عمر رو مطرح نمی کنیم. حضرت عیسی میگه انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، این از کجا میدانه حضرت عیسی؟
رسول خدا بوده، همون آیه‌ای که من ارتزام رسول، اینجا رسول خداست علم غیب رو بهش داده، پیامبر خدا رسول خداست بهش علم غیب داده.
خب.
به رسول میده، به غیر رسول که نمیده که.
آقا جان ان الله لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، اونجا من بعضیت من ارتضا، خدا به غیبش کسی را آگاه نمی کند مگر کسی که از او راضی باشد. خب من آیه 26 سوره جن دیگه.
بله.
الا من ارتضا.
خب من رسول.
خب من رسول این نمونه داره ذکر میکنه.
بله.
میگه مثل پیغمبر. شما ببینید در ذیل این شیعه و سنی چه آوردن؟ خب یک مورد دو مورد که نیست برادر بزرگوارم. از امیرالمؤمنین از علم غیب خبر داده، من بیا با سند صحیح 50 مورد برای شما بیارم، یکی دروغ، دو تا دروغ، سه تا دروغ، یعنی 50 مورد دروغه. آقا امام صادق سلام الله علیه صدها مورد مباحث برای شما از غیب خبر داده، تمام بزرگان ما هم نقل کردن اینها را، یعنی نه هیچ کدام متوجه نشدن که این قضیه گلوب هست برادر بزرگوارم. حتی به قول احمد ابن ابی نصر بزنطی مهمان امام رضا میشه، میگه من تو دلم داخل رخت خواب گذشت، آقا من تو خانه امام زمانم داخل رخت خواب. میگه حضرت ذهن من خواند، اومد گفت که آقای احمد ابن ابی نصر بزنطی این فخر نیست، فخر به تقوا هست. ابو بصیر میگه من در حال جنابت بود، رفتم خدمت امام صادق، امام فرمود آیا شما برای شما عرض کنم چی اسمش نمیدانی در بیوت انبیا و ائمه نباید زن؟ خوب خبر داشت. ابو صباح کنانی میگه رفتم خدمت امام صادق، میگه آقا شما که داری با زنها تدریس و قرآن میکنی چرا داری با اونا شوخی میکنی؟ بیا من برات بیش از 500 مورد اینها را بگم که ائمه علیهم السلام در کتاب‌های شیعه غالبا اصلا سند ضعیف هم باشه، بابا 3 تا 4 تا سند کنار هم قرار گرفت، ابن تیمیه میگه ناقلینش فساق فسجار هم باشه مسئله ثابته. شما میتونید که تمام اینها گلو، سید مرتضی نفهمید، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، علامه مجلسی، هیچ کس متوجه نشد اینها گلو هست. حالا یک آقای به نام سید مصطفی طباطبایی آمده، برای شما عرض کنم در هر جلسه‌اش 100 تا متناقض داره، آمده میگه آقا این آقا گلوه.
بله.
ببین برادر بزرگوارم، آخه شما
بله. نمیدونم چون عزیزان بیننده دیگه ای هم پشت خط هستن. آقا سعید شما هم خودتون هم متوجه شدین دیگه، یعنی همون اول با... نه با این روش که نمیشه پیش رفت، که اول شما بفرمایین که نه علم غیب منحصرا برای خداست، ما بخوایم کس دیگه ای رو، فرد عادی رو بخوایم بگیم علم غیب داره، این ما میشیم مشرک. اصطلاحا توی اصطلاح طلبگی به اینا میگن یه چیزی آبی از تخصیصه. اگر میشود که کسی غیر از خدا داشته باشه، خب که قرآن هم داره میگه میشه دیگه، میگه خودتون هم الحمدلله پذیرفتیم که با اجازه خدا، با اذن خدا، با عنایت خداوند چنین چیزی میشود. خب الان خداوند به رسولش داده، حالا رسول کیه؟ رسول توی خود قرآن بر فرشته ها اطلاق شده، بر نبی اطلاق شده، یعنی یک کلمه عام هست، هر کسی که یک وظیفه ای از جانب خداوند بر عهده‌اش قرار داده شده. خب حضرت استادم به وضوح مصادیقش رو بیان فرمودند و خودتون هم الحمدلله کاملا متوجه شدین که این صحبت اولی که داشتین با این چیزی که الان بیان میکنیم یک مقدار با هم سازگاری نداره.
اگه من یه چیزی بگم و قطع میکنم دیگه.
بسیار خوب، چون عزیزان زیادی پشت خط هستن، بفرمایید مختصر.
ثانیه بگم حضرت استاد، من اینو میگم، میدونم زیاد صحبت شد قطع میکنم. حضرت استاد، آیا پیامبر خدا که ما معتقدیم مسلمانان معتقدن علم غیب داشته، هرگز سابقه داشته اذعان کنه خطا کرده؟ کسی که علم غیب داره توسط علم غیب متوجه میشه و خطا نمیکنه. حضرت علی در نهج البلاغه لااقل چیزی که من دیدم در مورد منذر ابن جارود عبدی اذعان میکنه که خطا کرده، در مورد انتصاب محمد ابن ابی بکر والی مصر اذعان میکنه اشتباه کرده. اینا همه این چیزایی که من توش پیدا کردم و کاملا با علم غیب در تضاده.
اجازه بدید من یک جمله خدمت شما بینید. حضرت رسول اکرم خالد ابن ولید را فرستاد به قبیله بنی جزلم و اونجا اون همه آدم کش. پیغمبر اللهم اینی ابرا و الیک مما فعل خالد. آیا این کارش اشتباه بود یا اشتباه نبود؟
حضرت استاد ببینید،
فرقی نمیکنه دیگه. فرقی که نمیکنه برادر، اگر بناست ببینید عزیز دل من، فقط یک نکته رو شما در نظر داشته باش. انبیا ائمه علیهم السلام موظف هستند در کارهایی که در جامعه انجام میدن به علم ظاهری عمل کنند. اینها موظف نیستن به علم غیب عمل کنند. زمان سابق، حالا الان ور افتاده، ماشینهای دولتی را میزنن استفاده اختصاصی ممنوع. این مال شهرداره، فرماندار، استانداره، میتونه از این استفاده کنه برای کار استانداری. ولی اگر آمد این استاندار از این ماشین رب برای کارهای زن بچهش، میگن آقا خلافه. خدای عالم علم غیب را به اهل بیت به ائمه داده، ولی نوشته استفاده اختصاصی ممنوع. ولذا شما ببینید ائمه علیهم السلام، انبیا علیهم السلام، حضرت عیسی، بابا اینی احی الموتا باذن الله، ولی شاهد بود مادرش حضرت مریم از دنیا رفت و استفاده شخصی نکرد. دیگه از این بالاتر، از این واضح‌تر؟
بله.
ما تشکر میکنیم از ادب شما، از نحوه بیان شما و اینکه میایید بعضی از مطالب رو مطرح میکنید. شاید این شبه در ذهن دیگران هم بوده، ما جواب میدیم. حالا شاید حضرت عالی قانع نشید، ولی این برای هزاران نفر این مطالب قانع کننده هست. حالا نمیگم عدو شود سبب خیر اگر خدا داند، نه، آقا سعید عزیز ما شود سبب خیر اگر خدا داند.
الحمدلله. ما تشکر میکنیم از شما. خیلی تشکر میکنیم آقا سعید از تماستون. بسیار خوب، آقای مؤذن از تبریز پشت خط هستن، سوال ایشون رو بشنویم، بریم یک فاصله بگیریم و برگردیم اینها رو جواب بدیم و انشالله بعدش ما بقیه تلفن ها رو بس کنیم. آقای مؤذن در خدمتیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
با عرض سلام خدمت حضرت استاد عارف الله سلیمی و موجه محترم.
علیکم السلام.
سوال به روایتی هست، میخواستم از حضرت استاد بفرمان که این آیات از کتاب کتب اهل سنت اومده، روایت اینه: من ناصب علیاً الخلافت من بعدی فهو کافر. از حضرت رسول میخواستم بپرسم از آیات در منابع اهل سنت اومده این.
دوباره بفرمایید متن رو، یک مقدار صدا نویز داره. بله.
من ناصب علیاً الخلافت من بعدی فهو کافر.
بله.
یک حدیثه. سوال دیگه اینه که
من ناصب فرمودین ها؟
بله، من ناصب علیاً الخلافت من بعدی فهو کافر.
بله.
سوال دیگه اینه که از استاد بفرمایید که ما که مثلا شیعه آیه خمس و مثلا غنیمت رو از آیه سور مبارکه انما غنمتم من شیء خمسه انما، آیا منظور اینو ما از روایت میفهمیم که منظور از غنیمت مثلا اعتقاد که شیعه هست این غنیمت هم حساب میشه، یا مثلا از خود آیه هم اینو میتونیم مثلا استفاده کنیم که منظور از غنیمت تنها غنایم زنگی نیست؟ سوال دیگر اینه که ببخشید اینا میپرسن، سال دیگر این نفته آیا بخاری صاحب صحیح بخاری آیا کتابش رو از کتاب دیگری کپی کرده؟ چندان که از علل مدینی یا مدینی ظاهرا کپی کرده، آیا این صحت داری که بخاری کتابی رو، کتاب استادش رو کپی کرده بدون اجازه استادش. آیا این صحت داره اینا؟ باعث شکل زبط شما التماس را یا علی مدر خدا حفظ شما.
سلامت باشید. خدا حفظتون کنه انشالله. یا علی خدا نگهدار شما. بسیار خوب. ما تا اینجا بله تقریبا 2 سوال موند که پاسخ ندادیم. انشالله یک فاصله میگیریم، برمیگردیم سوالها رو پاسخ میدیم و انشالله بعد از اون هم تماس های دیگه رو وصل میکنیم.
یا علی مدد، یا علی مدد، یا طالب الغیار، یا علی مدد، یا علی مدد، یا مدرک الحیار، والخالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد، باسمك الشهد، خلي ياخذ البشارة. يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحياة،
علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نے علي پکارا، علي محمد کا سایہ، دہران کی روتی ہے کتا، علي در خیبر اکارا، یا علی کہو، یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی، صاحب قدیری، کی کسی رسد، کی کسی رسد، در سروری کنارت،
کی کسی رسد، کی کسی رسد، در سروری کنارت. یا علی مدد، یا علی مدد، یا طالب الغیار، یا علی مدد، یا علی مدد،
یا علی مدد. بسیار خوب، ما سوالا رو سریع بپرسیم تا برسیم به ما بقیه تماس ها. از فارس آقای جعفری سوال پرسیده بودن که چرا امام صادق علیه السلام با وجود اینکه مریدان زیادی داشتند اما اقدام به قیام علیه حکومت نکردند. حاجی تماس های زیادی هم هست، ببخشید اگر مختصرا بفرمایید. عذرخواهی می‌کنم.
ایشون اگر مراجعه کنن برای شما عرض کنم، بهار جلد 47 صفحه برای شما عرض کنم، بله همین، سهل ابن حسن خراسانی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، میگه ابن رسول الله تو 100,000 شیعه داری، همه شمشیر به دستن، دستور بدی خلاصه
حکومت رو
نابود میکنن. فرمود برادر خراسانی فعلا بنشین اینجا. بعد به این خادمش گفت تنور روشن کن. تنور روشن کرد و فسجرت و حتی سارت کل جمره.
بله.
میگه خلاصه این تنور حسابی داغ شد، شعله هاش مثل قرمز شد و سفید. بعد گفت خراسانی قم فاجلس فی التنور، پاشو داخل تنور. خراسانی گفت یا ابن رسول الله لا تعذبنی بالنار، عقلنی عقالک الله، از سر تقصیرات من بگذر. همین حال هارون مکی وارد شد، نعلینش هم دستش گرفته بود. گفت السلام علیکم یا ابن رسول الله. امام فرمود نعلینت بنداز برو داخل تنور. نعلینش انداخ رخ داخل تنور. حضرت آمد روی تنورم بعد شروع کرد با این خراسانی صحبت کردن. آقا دوستان چه کار میکنن؟ نمیدنم فلانی چیه؟ این بنده خراسانی دیگه داشت دلش برو گلگلی میرفت که آقا این بنده خدا جزگاله شد. گفت فلانی فعلا پاشو بریم بینیم این برادرمون ابو هارون مکی چه کار میکنه. بگه آمدن دیدن که برای اینکه ابو هارون مکی نشسته در داخل آتش، آتش براش خلاصان گلستان شده. گفت برادر خراسانی از این طور دوستانمون در خراسان چند نفرن؟ گفت یک نفرم نیست.
عجب.
ببینید امام صادق کسی رو بخواد هر چی گفت آقا برو سر بچت بکش، چشم، برو با بابات به خاطر این انحراف سرش ببر، چشم، خانت بفروش، چشم، زنت طلاق بده، چشم، شما الان برو داخل آتش، چشم.
بله.
نباید بگه آقا و امرکم متبع و الحق ما رضیتمو و الباطل ما از خدتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عن. اگر این طور باشد خب چند نفر؟ آقا میگن آقا تو این همه شیعه ها 313 نفر نیست؟ خب آقا شما به من بگو ببینم الان چند تا مثل ابو هارون مکی داریم که امام زمان بیاد بگه آقا مثلا استجیر، حالا نمیخوام، برو سر بچت ببر، حاضر باشه مثل حضرت ابراهیم علی نبینا و آله السلام، اینی ارا فل منام ان ازبهک، تو خواب دیدم دارم چه کار میکنم؟ سرت میبرم. گفت ففعل ما تو عمر ستجدن انشاءالله من الصابرین. چند تا ما این طوری داریم. بله
بسیار خوب. آقای مؤذن، بله آقای مؤذن هم سوالاتی مطرح کردن، دو تا سوال. یک سوالش راجع به این بود که آیا این روایت در کتب اهل سنت اومده که من ناسب علی هم فلخلافه من بعدی فهو کافر. یکی دیگه هم راجع به این بود که غنیمت در آیه که اومده آیا تنها شامل غنائم میشه. و سوال آخرشون هم این بود که آیا بخاری کتاب رو خودشون تدوین کردند یا یک سرقت علمی از استادشون داشتن؟
ببینید این عبارت برای شما عرض کنم، من ناسب علیان فی الخلافه در کتاب‌های شیعه اعمالی شیخ صدوق، دوستان مانیتور من محبت بکنن، اعمالی شیخ صدوق صفحه 771 داره و مناقب ابن غزائلی صفحه 58 داره و کتاب های عمدت عیون صحاح الاخبار آقای ابن بطریق هم داره. صد تا ده ها کتاب این عبارت رو دارن، من ناسب علیا الخلافت بعدی فهو کافر و قد حارب الله و رسوله و من شک فی علی فهو کافر، اینها هست. ولی حالا مراد از کافر چیه؟ حالا ما انشاءالله بنا شد بحث کنیم که اینجا آیا کفر از اسلامه یا کفر از ایمانه. بله
بسیار خوب. بله راجع به غنیمت هم سوال پرسیده بودند که در آیه بله تنها شامل غنایم جنگیه.
اصلا به طور کلی غنیمت در لغت کل ربح و فائدت هست. ایشون مراجعه کنن در سایت بحث همون خارج فکر مقارن ما. ما شاید بیش از 40 جلسه در رابطه با آیه خمس بحث کردیم، اونجا مفصل ما آوردیم.
راجع به بخاری هم پرسته بودن که آیا کپی برداریه؟
این که این علی ابن مدینی کتابی نوشته بود برای شما از کنم، خود آقایانم دارن، آقایان مراجعه کنن در کتاب تهذیب ابن حجر عسقلانی و غیره، این آقایان دارن سبب تألیف البخاری الکتاب الصحیح ان علی ابن المدینی الف کتاب العلل و کان زنینم به لا یخرج الى احد، تا اینکه آقای بخاری آمد و از دستش گرفت و بعد بود از او کوفی برداری کرد و اینا دیگه خودشون گفتن به ما هیچ مربوط نیست. همین آقایان تو اینترنت هم بدنن علی ابن المدینی الف کتاب العلل و کان زنینن، برای شما عرض کنم ببینن که چقدر از کتاب‌های اهل سنت اینه نقل کردن.
از مستندترین کتاب اهل سنت. بسیار خوب، برگردیم به تماسا، به احتمال زیاد نمیرسیم تماسا همه رو بگیریم، اما حالا فعلا آقای موسوی از زاهدان در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشین.
سلامت باشید.
خدمت شما حاج آقا سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم.
حاج آقا عذرخواهی میکنم، راجع به این آقا سعید همیشه میاد شبهه میندازه.
بله.
شبهه میندازه که آقا این شرکه، اون شرکه، اون شرکه، اون شرکه. و با توجه به این که شرکه، اگر قرار باشه که این واسطه و این توسل شرک باشه، که من که همسرم یک لیوان آبی میخوام از او یا از پسرم یک لیوان آب میخوام یا از به قول معروف تو ماشینم سوار میشم میرم تا روستا، اینا همه میشه مشرک، اینا همه میشه واسطه و همه میشه مشرک.
بله.
اگر قرار باشه این واسطه ها شرک باشه که واقعا هممون مشرکی، ما کسی غیر چی نداریم دیگه، همه از یک طرف مشرک، همه میشن مشرک، یعنی ما یک آدم سالمی نداریم.
آی ابن حجر هیتمی ایشون یک عبارتی دارد در رد وهابیت، میگه این آقایان که میگن یا مثلا محمد یا علی گفتن شرک هست، یعنی یا علی مدد شرکه، خودشون به شرک اکبر متلتز هستن. وقتی میگه یا زوجتی مثلا جبنی بالما، خانم آب بیار برا من، اینم با شرک دیگه، چون استعانت از غیر دیگه. پسرم برای شما عرض کنم اون لباس منه بیار اینجا، این هم شرک دیگه.
بله.
یا مثلا افتاده تو دریا داره غرق میشه، آقای نجات غریق دست منه بگیر نجات بده، این هم باید شرک باشه دیگه. اگر بناس، یعنی فرمایش شما متینه، ابن حجر هم میگه اگر استمداد از غیر شرک باشد، تمام جمعیت دنیا مشرکن، چون شبانه روز هر کسی از هزاران مورد از غیر خودش استمداد میطلبه،
درخواست میکنه،
درخواست میکنه.
بسیار خوب. بله، کاملا این جواب نقضی هم
بله.
که
شما خیلی فرمایش متینی.
بله، کاملا درسته.
بله،
بسیار خوب. متاسفانه وقت برنامه تموم هست و عزیزان زیادی بودن که پشت خط بودن، نتونستیم در خدمتشون باشیم، همینجا عذرخواهی میکنیم ازشون. آقای هاشمی از قم بودن، آقا امین از تهران تماس گرفته بودن، آقای بهادوری از کرج، آقا سبحان، یوسف از هرمزگان، مرادی از فارس، خانم سلیمانیان از اصفهان، آقا علی از عراق، آقا مصطفی از چابهار و دیگر عزیزانی که متاسفانه امشب نتونستیم صداشون رو داخل استودیو بشنویم. انشالله در جلسات آینده تماس میگیرن و ما هم اینجا میتونیم صداشون رو بشنویم و اون سوالی که دارن مطرح بکنن و بتونیم ما پاسخگو باشیم انشالله.
خیلی اگر شما گل بدید هفته آینده، خب تلفن اینها رو اتاق رژی داره دیگه، اینها رو اولویت بدن که حقشون ضایع نشه انشاءالله.
انشاءالله هر جلسه ما به چنین بحثی برمیخوریم که طبیعتاً نشان از استقبال عزیزان داره.
باید نیم ساعت بحثمون رو تمام بکنیم، یک ساعت به سوالات بپرداز. منم دوست دارم، یعنی من عاشق این هست که کسی بیاد. خب این عزیزمون در رابطه با آقا سعید چیز داشت، ولی من الحق و الانصاف آقا سعید رو دوست دارم. وقتی میاد مطرح میکنه، البته از این که میگه من شیعه هستم هنوز برای من ثابت نیست، من خیلی رک بگم شیعه اینطوری علی نداره داج آقا، اینا شیعه هایی هستن که، ولی خب شبهاتشون خوبه، خیلی عالیه، چه بسا این شبه به ذهن خیلی ها بیاد، بعضی از دوستان گیر بیفتن، کسی این شبه رو از اینها سوال کنه، خیلی از بچه شیعه های ما جوابشه میگیرن و ایشون هم واقعا مؤدبه، این ادبشون برای من قابل تحسین هست، جزاه الله خیرا. ولی بعضی ها که میگن یه مقداری سر صدا راه میندازن، بله ایشون خیلی مؤدب حرف میزنه. من تشکر میکنم از آقا سعید.
الحمدلله بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آقا، بسیار استفاده کردیم این جلسه، هم از متانتی که در پاسخگویی به خرج دادین و هم از مطالب شیوا بسیار بهره مند شدیم. تشکر میکنیم آقا ازتون. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.